بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب مرحله هفتم رو در بحث وحدت کثرت تمام کرده بودیم، منتها یه چند نکته راجع به وحدت و کثرت به عنوان جنبندی خواستیم مطرح بکنیم. دو نکته جلسه قبل طرح شد، میخواییم به نکته سوم بپردازیم. حالا اینجوری تنظیم کردم، نکته سوم راجع به اینه که وحدت و کثرت چه سنخ مفهومی هستن، بعد نکته چهارم اینه که نسبت کثرت با عدد چیه، حالا ممکن اینا همه رو با هم بگیم، و نکته بعد اینه که آیا کثرت و عدد در خارج موجود هستش یا تو ذهن موجوده. از استاد آیت الله مصباح در تعلیقشون بر نهایی دو جا راجع به این مسئله بحث کردن، یکی در صفحه 159 تعلیقه بحثی رو ارائه دادن و یکی هم اگر اشتباه نکنم صفحه 202 از تعلیقه این بحث رو مطرح کردن. حالا بحث از اینجا شروع میکنیم که از منظر صدر المتعلهین بدون هیچ تردیدی ما باید بگیم وحدت و کثرت رویشون جزو مفاهیم غیر ماهوی یعنی معقول ثانی فلسفی میدونه. علامه طباطبایی هم همین تلقی رو داره، منتها صدر المتعلهین در جلد 2 اسفار صفحه 88 اونجا یک عبارتی داره که به صراحت میگه مثل مفهوم کثرت جزو معقولهای ثانیه نیستش. در جلد 2 اسفار صفحه 88 میگه این جزو معقولهای ثانیه نیست. حضرت استاد آقای مصباح در تعلیق صفحه 202 اونجا وقتی این عبارت صدر رو میبینه اعتراض میکنه که چطور شما میگید این جزء معقولهای ثانی نیستش بحث کثرت، و بعد اصرار دارید بر این معنا که این معقول ثانی نیست. یه چیز دیگر هم ذهن مزدوسای مصباح رو مشغول میکنه و اون اینه که جناب ایشون کثرت و عدد رو عین هم میدونه و ما از سوی میدونیم که صدر المتعلهین عدد را مثل سایر حکما یک مفهوم ماهوی میدونه، کم منفصل قائل هستش. وقتی این معنا رو با این بحث جمع میکنه این بحث تیزتر میشه که ملا صدر را کثرت رو معقول ثانی نمیدونه، چون از یک سو خود ایشون کثرت و عدد رو عین هم میدونه، از سوی دیگر عدد رو ملا صدرا کم منفصل و یک امر ماهوی میدونه. پس باید این دوتا بحث هماهنگ باشه، از یک سو عدد را کم منفصل میدونه و در واقع برای او یک حقیقت ماهوی قائله، از سوی دیگر تو صفحه 88 جلد 2 اسفار میگه اینا معقولات ثانیه نیستن. خب این تو اینجا باشه، اما خود از دوستاد آقای مصباح ایشون قائل هستش که هم راجع به کثرت هم راجع به عدد، چون کثرت و عدد ایشون یکی میدونه، میگه کثرت و عدد بدون هیچ تردیدی اتصاف اشیا به او در خارج اتفاق میفته. یعنی در خارج و در واقع هستش که ما اشیا رو متصف به 2، 3، 4 و کثرت میکنیم، اما اگر اتصاف موصوفی به شیئی در خارج باشه ضرورتاً اینجور نیستش که خود این شیء هم در خارج باشه، چون ممکنه که عروض در ذهن باشه. یعنی همون بحثی که راجع به معقول‌های ثانی فلسفی می‌کنیم، در بحث معقول ثانی فلسفی میگیم اتصاف تو خارجه ولی عروضش توی ذهنه. ایشون بعد این بحث رو مطرح کردن مسئله معقول‌های ثانی فلسفی رو طرح می‌کنن، میگن تمام معقول ثانی فلسفی به همین شکله، و بعد میفهمن عدد یعنی کثرت و عدد که در نظر ایشون یکی هستش اینم جزء همین قبیله، یعنی معقول ثانی فلسفی هست، یعنی اتصافش در خارجه و عروزش در ذهن هست. این رو مطرح میکنن تا اینجا. بعد در ادامه کار روند رو به شکلی طی میکنن که اصلا گویا عدد امری ذهن ساخته، یعنی فقط در ذهن شکل میگیره. در صفحه 159 از تعلیقه، حالا یه مقدار از فضای نهایی گفتن داریم خارج میشیم، ولی در هر صورت در صفحه 159 یعنی تعلیقه شماره 160، در اونجا این بیان رو مطرح میکنه: الذی یصح دعوی الضروره فیه، یعنی اونی که میشه ادعای ضرورت درش کرد، ادعای بداهت درش کرد، هو اتصاف الاشیاء الخارجیه بالاعداد، این که اشیاء خارجی به اعداد متصف میشن، کاتصاف ها بالآحاد، چون چه متصف به وحدت میشن، متصف به کثرت که همون عدد هستش هم میشن. و هاذا لا یستلزم کون العروض ایضا فی الخارج، اگر اتصاف تو خارجه لازم نمیاد که عروض هم تو خارج باشه. بهیس و یسه و عد العدد من الماهیات الحقیقیه، اگر اتصاف در خارج باشه عروض هم تو خارج باشه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ ما با یک مفهوم ماهوی سر کار خواهیم داشت، چون یک حقیقت ماهوی اتصاف و عروضش هر دو تو خارج اتفاق میفته. خب ایشون میگه که اگر چیزی اتصافش تو خارج باشه ضرورتا اینجوری نیست که عروضم تو ذهن باشه تا عدد بشه و جزء ماهیات حقیقیه. فان الاشیاء الخارجیه تتصف، بعد دلیل که میخواد بیاره متوسل میشه به بحث معقولهای ثانی فلسفی، که اصلا معقولهای ثانی فلسفی همشون هم اینجوری ان، اتصاف تو خارج، عروض تو ذهن. فان الاشیاء الخارجیه تتصف بالمعقولات الثانیه الفلسفیه ايضا كالامكان والوجوب والوحده و غيرها، در حالی که عروض اینا چی؟ تو ذهن هست، تو خارج نیست. ول اشبه کون العدد من هاذ القبیل، گویا عدد هم همین گونه باشه. یه نکته رو همینجا تذکر بدم، اگر مراد از این جمله اینی اشبه این که فرمودن عدد از این قبیل باشه، یعنی این که عدد هم جز معقولهای ثانی فلسفی باشه، حالا من یاد ندارم که ایشون این معنی رو تصریح کرده باشه، ولی به نظر میرسه همین معنی رو بخوام بگن، اگر منظور این استش که عدد جزء معقولهای ثانی فلسفی باشه، این نکته رو باید توجه بکنیم ما. اینجور نیستش که هر چیزی که اتصافش تو خارج باشه، اتصافش تو خارج باشه اما عروضش تو ذهن باشه معقول ثانی فلسفی بشه. این ایهام انعکاسه، جزوی یکی از مغالطه هاست. توجه کردید؟ از اون طرفش هست، یعنی ما وقتی میخواییم معقول اول، معقول ثانی، معقول ثانی منطقی رو معرفی بکنیم، میگیم معقول ثانی فلسفی عبارت است از اموری که اتصافش تو خارج، عروضش تو ذهنه. اما معناش این نیستش که هر چیزی که اتصافش خارج باشه، عروضش تو ذهن باشه، اون معقول ثانی باشه. لذا عوارض تحلیلی با اینکه مفاهیم ماهوی هستن، اینها مثل معقول ثانی هستن، نحوه وجودشون مثل اون معنای حرفی دارن، اتصافش تو خارج هستش، عروضش تو ذهن هستش، ولی معقول ثانی فلسفی نیستن. و اگر کسانی عوارض تحلیلی رو معقول ثانی فلسفی دونستن، این به خاطر خلط در همین مسئله هستش، گرچه این بحث باعث میشه ما معقول اول رو دقیق‌تر معنا بکنیم و تعریف مراجع معقول اول یه مقداری باید دقیق‌تر بشه، ولی این رو باید مواظب باشیم. این گونه نیست که اگر چیزی نحوه وجودش اینجوری باشه حتما معقول ثانی باشه. بحث معقول ثانی بودن و معقول اول بودن این مربوط به امر دیگریه. بله اگر چیزی معقول ثانی باشه نحوه تحققش این گونه است، یعنی اتصافش در خارج هستش و عروضش در ذهن. و بعد در ادامه گفتار بحث رو به نحوی طی میکنه، الان اینجا که میفرمان عدد جز به همین دسته باشه، حالا یا معقول ثانی میدونه یا چیزی شبیه معقول ثانی میدونه، یه پاشو به خارج برده، اتصاف در خارج، عروض در ذهن، ولی در ادامه خیلی بحث رو ذهنی میکنه. و یدل علیه صحت و حمل اعداد مختلفه علی اشیاء معینه حسب اختلاف الاعتبارات. توجه کردید؟ مثلا اگر اینجا الان چند نفر اینجا هستن، خب ما اگر بخوایم عدد رو تنظیم بکنیم، یه وقتی شما میگید من همه افراد موجود در اینجا رو در نظر میگیرم تعدادشون اینقدر، یه وقتی میگه نه من فقط سمت راست رو میخوام لحاظ کنم، سمت چپ رو میخوام لحاظ بکنم، اونایی که پیرنشون این رنگیه میخوام لحاظ کنم، اونایی که مثلا مهم هستن میخوام لحاظ کنم و امثال اینها. خب اینا رو شما تو ذهن دارید شکل میدید، یعنی در واقع هویت عدد یک امری هستش که تو ذهن شکل میگیره، اعتبارات ذهنیه، واقعیت خارجی نیست. این تعبیر رو اگر بخوایم به کار ببریم یه مقداری بحث خیلی ذهنی خواهد شد. فصحت و حمل عدد علی عدد و هاکذا مرات عدیده من غیر حصول شیء به ازایها، بدون هیچ چیزی در خارج باقی بشه، این فضا رو خیلی ذهنی میکنه. اگر اینم مد نظر باشه باز مشکلات دیگری پدید خواهد آمد. بله کسرت، چون ایشون عدد و کسرت رو یکی میدونه، طبیعتا اگر ما عدد رو فقط همین تحلیل رو جبش ارائه بدیم که کسرت هم همینجور باشه، اینا همه تو ذهن اتفاق میفته، این تو خارج نباید واقعیت داشته باشه. خب اما اون رو که باید در اینجا گفت اینه که ملا صدر را اگر در جلد دوی اسفار صفحه 88 فرمودن کسرت معقول ثانی نیست، جزو معقول‌های ثانی نیست، در اون عبارت با اینکه ما میدونیم در تمام مواضع بحث که ایشون از وحدت و کسرت بحث میکنه همون حقیقت معقول ثانی فلسفی رو راجع بهش پیاده میکنه، چطور پس تو این عبارت میگه معقول ثانی نیستش؟ اون رو که باید تو این بحث توجه داشت اینه که دیدگاه ملا صدر در اون صفحه رو که ما برشمردیم ناظر استش به نگاه خاص شیخ اشراق و خواجه نصیر به بحث معقول‌های ثانی فلسفی. چون شیخ اشراق و بعدش خواجه نصیر تحلیل ویژه‌ای راجع به معقول‌های ثانی دارن، اصلا معقول ثانی وقتی اونها میگن معقول ثانی چیزی جز هویت منطقی نداره. تا پیش از فاضل غوشچی ما بیش از دو دست مفهوم اسم و رسم دار نداشتیم، معقولات اولا، معقولات ثانیه. دیگه بین معقولات ثانیه تفکیک قائل بشن وجود نداشته. بله بعضیا که قدرت فلسفیشون خیلی زیاد بود و توجه به این هم داشتن مفاهیم فلسفی رو زیر مجموعه معقولات ثانی نمی آوردن. شما در کتابهای ابن سینا هیچ کجا پیدا نمی کنید که اطلاق معقول ثانی کرده باشه بر مفاهیم فلسفی. هر جا معقول ثانی میگن یعنی معقول ثانی منطقی مد نظر هستش. بعدن خلطهای پیش اومده، این خلط باعث شده یواش یواش مفاهیم فلسفی همش رفت زیر مجموعه همین عنوان معقولات ثانیه با همون مفهوم منطقی که داشت، و طبیعتاً تمام این مفاهیم رو ذهنی صرف میفهمیدن. در عبارتهای خواجه نصیر تو تجرید الاعتقاد موج میزنه این معنا که معقولهای ثانی دیگه فلسفی منطقی نداره، معقولهای ثانی چه کلیت و جنسیت و نوعیت باشه، چه وجود و امکان و فعلیت و قوه و اینها باشه، همه اینها معقول ثانی هستن با همون بار ذهنی صرف. لذا ملا صدر ناظر به گفتار اونها میگه بابا اینا که معقول ثانی نیستن، یعنی معقول ثانی با اون برداشتی که شما میخواید بکنید اینا نیستن. و یک احتمالی هم خود از استاد مصباح دادم و این چیز خوبیه، در صفحه 202 میفرمان اللهم الا ان يراد، مگر اینکه مراد ملا صدر از این که میگه اینا معقول ثانی نیستن یعنی معقول ثانی منطقی نیستن، و همینطور هم هست. منتها در اون زمان اصلا بحث منطقی و یعنی اونی رو که عبارتایی رو که صدر بهش ناظر هستش اینا اصلا تفکیک شده نبود، معقول ثانی یعنی معقول ثانی منطقی. در این عبارت اگه ایشون میگه معقول ثانی نیستش، ناظر هستش به کلمات شیخ اشراق و خواجه نصیر که اینا رو معقولات ثانیه با تفسیر ذهنی صرف میدونستن، ملا صدر داره این معنا رو نفی میکنه. بیان علامه طباطبایی در اواخر فصل اول همین مرحله در این بحث واضح تره، در اون جایی رو که این بحث رو مطرح میکنه که آیا وحدت و کثرت صرفا مفاهیم اعتباری عقلی هستن، گرچه اینجا تعبیر انتزاعی به کار برد و ما توضیحاتی دادیم، آیا صرفا اینا مفاهیم ذهنی هستن؟ اونجا توضیح میده اینجوری نیستش، وحدت و کثرت در خارج موجودن، ولی چجوری موجود هستن؟ نه به وجود منحاز بلکه به وجود غیر منحاز، یا همون تعبیر مشهور بکار بریم اتصاف تو خارج عروض تو ذهنه، یا تعبیر نهایی ملا صدر رو بکار بریم بگیم به همون متن وجود موجود است نه به وجودی منحاز و دیگر. حالا در هر صورت مثل ملا صدر، مثل علامه طباطبایی اینا رو قطعا معقول ثانی میدونن، اونم معقول ثانی فلسفی میدونن، پاش رو به خارج راه میدن، پاش رو به خارج راه میدن، منتها بردن اینها در خارج با همون تحلیل هاییست که باید توجه داشته باشیم، اتصاف تو خارج، عروض تو ذهن، یا اینجوری بگیم، یا اگر حرف نهایی ملا صدر رو میزنیم توجه بدیم که اینجا همه به یک متن واحد موجود هستن، نه به متنهای متعدد وجودی، همه به متن واحد، همه به یک متن، تمام اینا مثل وحدت به همون وجود موجود است نه به وجودی جدا، کثرت به همون وجود موجود است نه به وجودی جدا. یه بحثی که باید مطرح بکنیم اینجا این استش که کثرت و عدد نسبتش چیه. عدد بنابر اون چرا که حالا مشهور حکما میگن، گرچه دقت‌های بیشتری هم شاید لازم باشه، یه خطکشی خیلی صاف و واضحی بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم معقول ثانی وجود نداره. کارها و تلاش‌های صورت گرفته ولی خیلی واضح نیست، مرزهاشون خیلی حساسه و مخصوصا تشخیص مصداقیش خیلی سخت خواهد شد. ملاکایی که میدن ملاکایی نیستش که کامل مسئله رو قطع بکنه و ببره تمام بکنه. حالا در هر صورت اونی رو که برداشت حکمای ما هست اینه که عدد یک امر ماهوی، مثلا 4 4 5 6 اینها امور ماهوی هن. بله این امر ماهوی از دلش مفهوم کثرت انتزاع می شود. به بیان دیگر اینجوری بگم، اعداد مراتب یک گونه خاصی از کثرت هن. نمیگم همه کثرت ها، چون کثرت ها انواع و اقسامی داره، ولی اعداد تعین های کثرت هن. یعنی کثرت متعین شده میشه 4، کثرت متعین شده میشه 5، کثرت در یک تعین دیگه میشه 6. مثل نسبتی که وجود پیدا میکنه با ماهیات. مثلا وقتی وجود تشکیکی میشه، ما این وجود ذو مراتب پیدا میکنیم، هر مرتبه‌ای که تعین خاصی از وجود استش یک ماهیت به ما میده. در بحث کثرت و عدد هم یه چنین بحثی هستش. کثرت یک حقیقتی هستش که ذو مراتبه، یعنی یک رو که بگذرونیم از 2 که شروع بکنیم عدد را تا بی نهایت، اینا مراتب عدد هستن. هر مرتبه ای یک ماهیت ویژه داره که این کثرت به نحو انتزاعی از دل او انتزاع می شود. 4 تعین کثرته، مرتبه ای از کثرته و همجور الاخر. حالا آیا اینا تو خارج حتما موجود هستن یا تو ذهن موجود هستن؟ هیچ مشکلی نداره که تو ذهن اعتبار بشوند یا در خارج باشن. ماهیت ضرورتا اینجوری نیست که در خارج موجود باشه. چنانچه شما فرض کنید بحث کثرت ممکنه یه وقتی در ذهن اعتبارهایی رو انجام بدید و اون اعتبارهایی که شکل دادید مثلا مرتبه خاصی از کثرت رو شکل بده و طبیعتا کثرت هم از دل او انتزاع بشه، مثل همین مثالی رو که تو این عبارت خوندیم. شما این جمعیتی که اینجا هستن رو چند جور میتونید نگاه بکنید. بله اینا تو ذهن میگذره، ولی این نافی وجود کثرت و عدد تو خارج نیست. ما میتوانیم اعداد طبیعی، مثلا تمام مرکب‌های حقیقی، تمام مرکب‌های حقیقی که اجزای واقعی دارن، خب اون اجزاش یک نوع کثرته. خب اون کثرت ویژه‌ای که داره مثلا 2 جزئیه، 3 جزئیه، 4 جزئیه، 5 جزئیه یا هر چی که هستش، اون یک کثرت طبیعیه، یک کثرت تکوینیه. اینجوری نیست که ذهن ما بتواند اگر یه مقدار تغییر بده اون مرکب به هم میخوره، اونا میشه ذهنی. ولی به لحاظ واقع، به لحاظ واقع اون عدد یک عدد تکوینی و واقعی هستش. اگر ما اون رو مفهوم ماهوی دونستیم، از دل این مفهوم ماهوی ما مفهوم معقول ثانی کثرت را انتزاع میکنیم. و اگر فرض کنید ما عدد و کثرت رو اینجور لحاظ کردیم، ارتباط این مباحث هم روشن خواهد شد. یعنی ماهیت چجوری وجود داره، کثرت چجوری وجود داره، ارتباطشون با وجود به چه شکل هستش و بحثایی رو که در این زمینه باید مطرح کرد. خب بله، تو همون جلد 6 جلد 4 اسفار، من می‌خواستم دیشب نگاه کنم جلد 4 رو مجددا ببینم، به تازگیشون ببینم چی میگه، یعنی ذهنم تازه بشه. منتها جلد 4 اسفار رو یکی از آیون برد، من دیگه نرفتم کامپیوتر اینا نگاه بکنم. ولی راجع به عددم همین بحثا رو داریم. رسما اونجوری که اینا عدد حساب میکنن، عدد رو کم منفصل حساب میکنن و هیچ مخالفتی هم در این بحث با حکمای مشا اینا نداره. و کم منفصل حساب کردن به معنای این استش که اون اصلا ماهیت نیست، چون کم یکی از مقوله هاست، طبیعتا زیر مجموعش همش ماهیت خواهد شد. بله، کثرت در واقع معقول ثانی است که از دل این اعداد انتزاع می شود. این یه بخش از کثرته. توجه کردید ما کثرت ها گونه‌های دیگه ای داریم. بله بله، از دل همین عرضه این معقول ثانی کثرت انتزاع می شود. مثلا 4، اگر ما واقعا در خارج 4 داشته باشیم، شما از دل 4 این کثرت در میاری. اگر در خارج 4 نداشته باشیم، تو ذهن داشته باشیم، باز از همین 4ی که تو ذهن هست شما چی در میاری؟ کثرت رو انتزاع میکنی. همین 4ی که تو ذهن ساختی شما کثرت رو انتزاع میکنی. فرق نداره بستر معقول ثانی که شما چیزایی رو تو ذهن بسازی یا تو خارج داشته باشی، واقعا نسبت معقول ثانی که از دلش انتظار میشه کاملا واحد هستش. در اصل هیچ ضرورتی نداره اگر شما 4 تا مثال زدید که عدد تو ذهن شکل میگیره، پس بگیم عدد منحصرا یه امر ذهنیه. ما الان خیلی از ماهیت‌های دیگه‌ای رو میتونیم درست بکنیم که تو ذهن شکلش بدیم. مثلا فرض کنید یک حیوانی اصلا وجود نداره، ما بیم تو ذهن خودمون این حیوان رو ترسیم بکنیم. خب این حیوان میتواند تو خارج باشه ولی الان تو خارج نیستش. شما الان این حیوان رو که در نظر گرفتید تو ذهنتون میگید این امکان داره، یعنی یکی از خاصیتاش امکان. اینا بحث فلسفیه و اینا معقول ثانی فلسفی است و هیچ مشکلی تو این بحث به وجود نمیاد. حالا اون که آیا تو خارج موجود هستش یا نیستش، این متفرع بر این از آیا ما مصداقی براش در خارج پیدا بکنیم یا مصداقی در خارج براش پیدا نکنیم، صرفا یک ماهیتی باشه که در ذهن ساخته بشه. البته عرض کردم بحث تمام شده نیست، ممکنه کسی بگه واقعا عدد مثلا 4 و امثال اینها فرض کنید مثلا مفهوم ماهوی ازش نمیفهمم، خب بحث‌های دیگه‌ای طی باید بشه، ولی بیان رسمی حکما این هستش که اعداد کم منفصل هستن و ماهیت هستن. مثلا همین خارج، بله، مثلا شما میگی عقول عشره، اگر بیان حکمای مشا درست باشه در عقول عشره 10 تا بودن عقل یک امر تکوینیه، یعنی شما بر فرض مثال نمیتونی این 10 تا رو کمش کنی، این 10 تا رو هم نمیتونی زیادش کنی، 10 تا بودنش یک امر تکوینی و واقعی هستش. حالا اگر از این معنا بریم کنار، مثلا تمام کسراتی که در عالم خارج موجود هستش، مثلا فرض کنید ما که الان شمارش در دست نداریم که مثلا عالم مثال تعدادش این مقداره، فرض کنید که مثل شیخ اشراق میگه من در عالم مثال سفر کردم، عالم مثال 2 تا 3 تا شهر داره یا چیزای دیگر، خب این تعدادی که اینجا وجود داره، یعنی شما اگر عالم مثال رو یک حقیقت واحد دارای یک نوع اجزا بدونی، این اجزاش طبیعیه. طبیعی که میگم یعنی به معنی تکوینیه، دست ما نیستش که کم و زیادش بکنیم، بس این یک کثرت واقعیه. بله یک کثرتی تو ذهن خودم میتونم بسازم. بر فرض مثال شما یک لشکر رو در نظر میگیرید، این که میگید این لشکر 10,000 نفره، این رو تو ذهنتون تشکیل در خارج یک شیء 10,000 جزئی ما نداریم. در صورتی ما چون این چیزی خواهیم داشت که یک واحد همراه کثرت داشته باشیم. خب یک واحد همراه کثرت چون این چیزی تو لشکر میگیم اتفاق نمیفته. مثلا همین بس تو جامعه مطرحه، در بحث جامعه این بحث مطرح است که آیا جامعه واقعا یک حقیقت خارجیه، یعنی این کسراتی که ما مشاهده میکنیم زیر مجموعه یک واحد حقیقی در خارج تحقق داره، یا اینجوری نیستش، ما تو ذهن این وحدت رو ایجاد میکنیم. اگه بگیم این جامعه رو تو ذهن وحدت میدیم، پس این مرکب واقعی نیست، در خارج نیست، ولی میگیم نه واقعا تو خارج ما یک حقیقتی داریم این گونه که قوام دارد به همین افرادش، اون وقت این کثرت میشه کثرت حقیقی و تکوینی نفس الامری. بله
مثلا این دیگه بحث مثلا میتونن میگن از 1 به 2 هیچ وقت نمیشه رسید، یعنی همیشه یک دوم میتونیم بزنیم این نصفش رو تا نهایت هم بریم.
بله
این دیگه یه خورده با اینکه بخواد این یه چیز واقعی باشه این
اشکال نداره، هر چیزی که در واقع تو ذهن مثل کم متصل، در کم شما کم متصل رو قبول دارید تو خارج هست، مثلا یه خط، این سطح، درسته؟ شما این سطح رو میتونید تا بی نهایت هم تقسیم کنید، بگید خب کجاش من سطح میگم، اینجا تا اینجاشو میگم، اینجا تا اینجاشو میگم، اینجا میگم بابا این واحدش الان در خارج موجوده. شما به نحو بالقوه اینو میتونید تا بی نهایت تقسیم کنید، این که تا بی نهایت به نحو بالقوه و قابل انقسام باشه و این دست ذهن ما هست که انقسام ما رو چجوری انجام بده، این به واقعیت سطح در خارج ضرر نمیزنه. این که یک شیء در خارج مثلا 5 جزئی باشه، شما میگه خب من 5 جز همش نمیخوام ده، من نصفش رو در نظر میگیرم، در نظر بگیر، ولی این کثرت واقعی نفس الامری در خارج که 3 تا جز داره، این به هم نمیخوره، 3 جزئی بودنش به هم نمیخوره. مثلا جسم رو شما میگید مرکب است از ماده و صورت، ترکیب جسم از ماده و صورت اگر اثبات بشه، شما با اعتبارات ذهنی نمیتونی این کثرت رو به هم بزنی، یک کثرت نفس الامریه. راجع کردید؟ حالا راجع به یک اونها که بینش وسط فاصله داره، اون یه بحث دیگری است، من اون قبول ندارم. تو کم منفصل شما اون واحدی که در نظر میگیری چیه؟ بحث ما یک یعنی کوچکترین واحد. این تو کم یعنی ناخودآگاه ما از کم منفصل میریم تو کم متصل، بین 1 و 2 فاصله ایجاد میکنیم. شما توجه کردید چی میخوام بگم؟ مثلا شما این ساعت ها رو نگاه بکنید، میگه 1 دقیقه 2 دقیقه، بعد میگید اینو به 60 تیک تقسیم میکنیم، اون رو هم به 60 تیک تقسیم میگیم ثالثه، اون رو 60 تیک تقسیم میکنیم رابعه، درسته؟ شما اون عددها رو در نظر تو بستر کم که در نظر کم متصل که در نظر میگیرید یه چنین حالتی پیدا میشه، و الا کم منفصل هیچ عامل وسطی اینجا وجود نداره، یک دو سه، ولی شما هستید که این یک و دو سه رو تو بستر کم متصل شما میخواد چجوری پیاده بکنه، میگه یک تا دو، بعد میگه یک و فلان. خب این یک و فلان که گفتید توی بستر دیگه در نظر گرفتید، و الا واحد اول با واحد دوم با واحد سوم که شما در نظر گرفتید نمیتونید واسطه بینشون لحاظ بکنید در کم منفصل. در کم متصل چون این کار میتونیم انجام بینهایت چی شد؟ عدد بینهایت لایقفیه. الان بنابرای بالفعل همیشه میگیم چی؟ بینهایت لایقفی، یعنی بالقوه بینهایت نیست، میتواند تا بینهایت پیش بره. حالا تا بینهایت پیش میتونه بره، کجا میتونه پیش بره؟ میتونه تو عالم تکوین باشه، مثل اینکه همین الان تعداد موجودات تا بینهایت میگم داره پیش میره، موجودات عالم ماده، درسته؟ میتونه تو ذهنتون تشکیل بشه، یعنی یک دو سه همین تا بینهایت تو ذهنتون جلو برید، فرق نداره که بخواد تو واقع باشه یا تو خارج باشه، این بینهایتش لایقفیه. حتی من این بحث ها رو مطرح می کنم، این عرض کردم در صورتی که عدد رو ما ماهیت بدونیم و همه اون بحث ها متفرع بر این هست.
این بحثی که مطرح کردید که مفاهیم مفهومی همیشه با مفاهیم ثانی فلسفی معنیش درست تطبیق نمیشه، مفهوم ثانی فلسفی اینو مفهوم اسمیه رو داریم میگیم شبیه مفاهیم مفهومی میشه، درسته؟ یعنی مفهوم کلی و اسمیه علیت مثلا شبیه مفاهیم
حالا من خیلی متوجه نمیشم که فرمایشتون چه جوری، یعنی چجوری تطبیق بکنم تا چی بگم.
یک نسبتی رو می‌بینیم بعد اینجا یه چیزی انتظار می‌کنیم به نام علیت،
بله،
خب بعد یه سری از اینا رو که می‌بینیم از اینا یه دوباره مثلا اینا یه کاری انجام می‌دیم، یه تجزیه تحلیل انجام می‌دیم، مفهوم کلی علیت می‌سازه که اینا همین میشن مثلا مثلا معانی کلی حرفیه که بس
خب
اون مفاهیم کلی داره شبیه مفاهیم ماهوی میشه دیگه.
نه حتی میتونیم اون خونه مصادیق داره دیگه، همین علیت جزئی که اینجا پیاده میشه بالاخره اون مفهوم کلی اینجا فرد داره دیگه، درسته؟ این فردش آیا ماهیت هست یا نیست؟ فرقش چیه تو این بحث؟ بین این دوتا چه فرقی داره مگه؟ خود مفهوم ماهوی هم یه وقتی کلی در نظر میگیری، یه وقتی جزئی در نظر میگیری، همین مفهوم ماهوی جزئی، مفهوم ماهوی کلی. منتها شما بخواید بگید معقول ثانی فلسفی حتما به نوع حرفی وجود داره تو خارج، خب معقول اولی عوارض تحلیلی هم همینجوریان، عوارض تحلیلی هم به نوع حرفی وجود دارن، یعنی صرف اینکه یه چیزی حرفی باشه یه چیزی اسمی باشه تو خارج اگر بخواید لحاظ بکنید، اگه این تفکیک بتونیم قائل بشیم تو عوارض تحلیلی دچار مشکل میشیم. مگه این کسی بگه عوارض تحلیلی به خاطر اینکه نحوه وجودش حرفی هستش اساسا ماهیت نیست، بگه همه اینا جزء معقول های ثانی فلسفی، اگه این کارو بکنه یه خطکشی خوبی اتفاق میفته، یعنی خطکشیش به این شکل خواهد شد که هر چیزی که به نوع حرفی وجود داشته باشه معقول ثانیه، هر چیزی که به نحو اسمی وجود داشته باشه این معقول اول خواهد بود، یعنی امر ماهویه، به این معقول اول این امر ماهویه هست. بله اشکال نداره، یعنی اگه مثل عینیتی که بین وجود و ماهیت ما قائل هستیم، اگر میگیم وجود و ماهیت عین هم دیگه هستش، در این حال مغایرتشون هم میپذیریم، چون شما اعداد رو تعینات کثرت میدونید، وقتی اعداد رو تعینات کثرت بدونید این عینیت برقراره، ولی در عین اینکه این عینیت برقراره باز غیریت برقرار هستش، توجه کردید؟ مثلا شما وقتی ماهیت و وجود رو در نظر میگیرید میگید هر ماهیتی داره یک مرتبه از وجود نشون میده و همین خاطر عین او هستش، از جهت غیر اوست، چون کثرت متعینه در این 4 که نیستش، که کثرت میاد تو 5 هم هست، تو 6 هم هست، تو 7 هم هست، تو مراتب دیگه هم هست، پس از این جهت هم این تفاوتش هست. صرف اینکه ما در یه جایی عبارت پیدا کنیم کثرت عین عدد هست، این باعث نمیشه که کثرت و عدد رو هر دو رو امر ماهوی بکنیم یا هر دو رو معقول ثانی فلسفی بکنیم یا اینا رو عین به اون معنای لغویش در نظر بگیریم. خب بله. بله یعنی یک مرتبه خاصی از کثرت اونجا حاکمه، هر جا کثرت باشه یک مرتبه خاصی از عدد کثرت اونجا حاکمه، که مرتبه خاصی از کثرت همون عدد هستش. هر جا کثرت به معنای مثلا فرض در کثرت طولی که در نظر میگیریم، اون وقت میگیم فرض کنید مثلا اینا همه رو با هم میخوایم لحاظ بکنیم، اینجا عدد شکل میگیره، این توجه داشته باشید کثرت که در نظر میگیرید حتما یک مغایرتی وجود داره، شما وقتی اون مغایرت رو لحاظ بکنید اینجا عدد تولید میشه، مثلا بله، مثل عقول رو که میگیم 10 تا عقل هستش، همین بحث رو در جای دیگه هم میتونیم مطرح بکنیم تو هر مرتبه‌ای. مثلا میگیم مراتب کلی عالم سه تا هستش، این سه تا بودنش تکوینی و واقعیه، دست ما نیستش که. یعنی این کثرت رو چرا یک حقیقت سه شاخه ایست دیگه، شما به لحاظ اون کثرتش دارید عدد رو اطلاق میکنید. همون تشکیک وجود دیگه، مثلا سه تا عالم کلی ما داریم، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. ببینید این که این وجود باشه اونم باز هست، یعنی تو خودش هم باز یک کثرتی هست، ولی این مثلا آیا مثلا تقسیم ما این سه تا عالم رو اعتباریه؟ اینکه ما مثلا مرزبندی کردیم گفتیم تا اینجا عالم ماده باشه، تا اونجا عالم مثال باشه، تا اونجا عالم عقل باشه، یا ویژگی های نفس الامری این تکثر رو ایجاب کرده؟ وقتی این تکثر رو ویژگی های نفس الامری ایجاد کرده باشه، خب این تکثر یه مرتبه ای داره، یا مرتبه هر مرتبه ای داره. مثلا راجع به مراتب کلی که لازم بکنیم میگیم سه مرتبه هست به نحو کلی. آره دیگه، مراتب کلی نظام هستی سه تا بیشتر نیست، توجه کردید؟ مگه اینکه کسی یک عالم دیگه ای رو کشف بکنه. اگه یک عالم دیگه ای کشف بشه متوجه میشیم در واقع چهار تا بود، ما اشتباه میکردیم، متوجه نشده بودیم. حالا تو خود عالم عقل رفتیم، بازم کسرات هست و همینجور الاخر. خیلی خب، از مرحله هفتم آیت الحکمه میگذاریم، میرسیم به مرحله هشتم از بحث که راجب علت و معلوله. حالا ما به لحاظ نظم بحث تازه رسیدیم به اول بحث امسال و یه مقداری طبیعتاً باید تو فرصت‌ها و وقت‌ها غنیمت بکنیم که برسیم مباحث رو. خب مرحله هشتم از بحث علت و معلول، دو تا نکته رو تذکر بدم. یکی آدرس‌هایی است که دوستان میتونن ملاحظه بکنن، الهیات شفا مقاله ششم از همین چاپی که از استاد آقای حسن‌زاده داره، از صفحه 257 تا صفحه 308 راجع به علت و معلول بحث کردیم. مباحث مشرقی جلد اول صفحه 458 تا 547 فن رابع راجع به علت و معلوله. در شرح تجرید فصل 3 مقصد ثانی از چاپایی که ما داریم از صفحه 114 تا صفحه 135 راجع به علت و معلول بحث کرد. در اسفار جلد 2 از صفحه 126 تا آخر جلد، این مفصل ترین جایی رو که راجع به علت و معلول بحث شده در همین اسفار هست و یکی از بهترین قسمت‌های اسفار هم همین جاست. مباحث علت و معلول هست، خصوصا اواخر این بحث اوجی که در مباحث میگیره و تحلیل‌های بسیار عمیقی که راجع به علت و معلول اونجا ارائه میشه، این باعث شده که از بهترین مواضع کل اسفار باشه. جلد 2 اسفار از صفحه 126 مرحله علت و معلول شروع میشه تا آخر کتاب. در شرح منظومه جلد 2 از صفحه 406 تا 456 راجع به علت و معلول صحبت شده. شرح مبسوط شهید مطهری این بحث رو نداره، ولی شرح مختصر از صفحه 223 یا 33 باشه تا صفحه 290. یعنی جالبه که تو شرح مختصر، یعنی شاید من الان اینجور تو ذهنمه که شاید مفصل ترین بحثی که ارائه شده راجع به همین علت و معلول بحث کرده و خصوصا راجع به علت غایی خیلی مفصل مباحث رو تکرار. بعدن ما به علت غایی میرسیم، یکی از شریف ترین مباحث بحث علیت بحث علت غایی است. حالا تو مرحله هفتم اینا که قبلا عرض کردم، مرحله هفتم فقط جابجا کرده بحث رو با نهایه، تو بدایه با نهایه جابجاست. در نهایی اول وحدت و کثرت اومده بعد علت و معلول، ولی در بدایه برعکس، اول علت و معلول اومده بعد وحدت و کثرت اومده که قبلا هم تذکر داد. خب این آدرس بحثه، میشه ادله رو دست پا کرد. این آدرس بحث، روند بحث ها توی این مرحله هم در فصل اول ایشون روی دو تا محور پافشاری میکنه. یکی اصل علیت که با دو تا طرح مشایی و صدرایی این طرح علیت رو سامان میده، حالا توضیح میدم این نکته رو، و یکی هم بحث جعله. و از فصل اول که گذشته میشه گفت که دو تا بحث مهم درش در ادامه مطرح میشه. یکی تقسیمات مختلف علت هست، تقسیمات مختلف علت هست و بیان ویژگی های این تقسیمات. مثلا معروفترین تقسیمی که راجع به علت هست، تقسیم علت هست به چهار قسم فاعلی و غایی و مادی و سوری، و بخش زیادی از فصول این مرحله رو همین تقسیم مهم و تبیین هر یک از اقسامش و احکام هر یک از اقسام پوشش میده. یکی اینه و یکی هم برخی از احکام روابط علت و معلوله که حالا مثلا فرض کنید در فصل 3 این بحث مورد مداقه قرار میگیره و برخی از فصول دیگر. در حضرت اصل علیت، تقسیمات علیت و احکام روابط علت و معلول مباحثی است که در این مرحله مطرح خواهد شد. 15 فصل هم چنان خود علامه اول فرمودن المرحله الثامنه فی العله و المعلول و فیها 15 فصلا، 15 فصل در مرحله 8 مطرح است. فصل اول چنانچه از تیترش پیداست دو تا مطلب کلی توش طرح شده. یکی اصل علیت فی اثبات العلیت و المعلولیت و دوم این که این علیت و معلولیت تو فضای وجود صورت میگیره که اون بحث جهل است، حالا رسیدیم عرض خواهم کرد. حالا راجع به اثبات علیت و معلولیت وقتی داره مطرح میکنه معناش اینه که من راجع به معنای علیت و معلولیت دیگه نمیخوایم حرف بزنیم. معنای علیت و معلولیت واضحه. ما میخوایم این نکته رو ثابت کنیم که در نظام تکوین خارجی بحث علیت پیاده شده. یعنی سیستم و نظم علیت به نحو علت و معلول ما تو خارج داریم. این رو چجوری باید اثبات بکنیم؟ علامه که شروع میکنه از طرح مشائی شروع میکنه. حالا بعضیام اعتراض کردن که مثلا اون چرا که شما در ذیل این فصل آوردید اصلا تو دستگاه مشایی نیست، تو دستگاه صدراییه، ولی شما شروع بحث رو با نظام مشایی انجام دادید. خب اینم البته بی جهت نیست که الان به این شکل بحث رو سامان داده، ولی از جهت کلاسیک الان ما میپسندیم که خیلی خوب ایشون میگفت تو بحث علیت دو تا طرح وجود داره، هم یه مقدار معناشون فرق پیدا خواهد کرد، تحلیلشون فرق پیدا خواهد کرد، هم طریقه اثباتش هم متفاوت خواهد بود. در حسرت الان علامه طباطبایی با طرح مشایی نظام علی رو شروع میکنه، از بحث ماهیت مسئله رو آغاز میکنه. خب ما قبلا این مسئله رو در مرحله ماهیت گذروندیم که ماهیت من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه، یعنی ماهیت به لحاظ خودش که در نظر گرفته بشه نه موجودیت توش هست نه معدومیت، نه اقتضای موجودیت توش هست نه اقتضای معدومیت توش هست. خب این گام اول. گام دوم اینه که اگر دیدیم ماهیتی به سمت یکی از این دوتا رفت، یعنی موجود شد یا معدوم شد، اینجا دوتا مدل میتونیم ارائه بدیم. یکی این که بگیم ماهیت از پیش خودش به طرف یکی از اینها رجحان پیدا کرد، یعنی ترجح بلا مرجح از درون خودش با اینکه اقتضای هیچی از اینها نداشت به طرف یکی از این دوتا رفت. این یک مدل. اگر این مدل رو بپذیریم این یعنی نفی علیت، یعنی دیگه نظام علی و معلولی رو نمیخوایم قبول بکنیم، یعنی یه چیزی از خودش میتواند به طرف وجود یا عدم بره. مدل دیگر این استش که اگر به طرف یکی از اینها رفته یک عامل بیرونی باعث شده که این ماهیت الان موجوده بشه یا این ماهیت چی باشه؟ معدومه باشه. اگر این طرح رو بپذیریم معناش این استش که ما نظام علیت رو در عالم خارج ثابت دونستیم. اون چیز، اون عامل بیرونی که حالت ماهیت وابسته به او هستش اونو میگیم علت. خود این ماهیت با توجه به این حالتی که داره اینو میگیم چی؟ معلول. فقط یه تذکر ایشون داده و اون تذکر اینه که ما اگه میگیم ماهیت در جانب عدم متوقف بر علته، این بیان تسامحیه، چنانچه پیشتر هم تذکر دادیم. واقع امر این هستش که وجود ماهیت متوقف است بر وجود علت، ولی چون این توقف در نایه وجودی است ما در نایه عدمی هم میگیم عدم علت موجب عدم ماهیت میشود. ببینیم عبارت رو بخونیم. الفصل الاول فی اثبات العلیت و المعلولیت، مطلب اول دو و انهما فی الوجود. کلمه اثبات هم روش دقت کنید، یعنی راجع به مفهوم علیت و معلولیت نمیخواد حرف بزنه، بحث اثباتشه. قد تقدم ان الماهیت فی حد ذاتها لا موجوده ولا معدومه، قبلا گذشت که ماهیت به حسب ذاتش نه موجود است نه معدوم. فهیه متساویت و نسبه الی الوجود و العدم، پس نسبتش با وجود و عدم یکسانه. فهیه فی رجحان احد الجانبین لها محتاجتون الی غیرها الخارج من ذاتها، اگر ماهیت رجحان پیدا بکند وجودش یا عدمش، یک مدل این استش که بگیم عامل بیرونی داره این کار رو انجام میده. فهیه فی رجحان احد الجانبین لها محتاج به یک غیر است که خارج از ذات اوست.
و اما مدل دیگر را اگه بخواید تر بکنید، و اما ترجع احد الجانبین لال مرجح من ذاتها ولا من غیرها فالعقل الصریح یحیله. اگر بگید که خود به خود یه دفعه به طرف وجود یا عدم بره، ببینید یه تیکی که اینجا آورده لازم نبود، چون ما هم بالا گفتیم که مایت فی حد ذاتها نه اقتضای وجود دارن نه اقتضای عدم. حالا کسی بگه مایت فی حد ذاتها اقتضای یکی از این دوتا رو میکنه، اگه این حرف بزن نظام علی و معلولی به هم میخوره. اگه بگه نه از به اقتضای ذات نه، خود به خود یه دفعه به طرف چی میره؟ وجود یا عدم میره، اینم نظام علیت به هم میخوره.
و اما ترجح احد الجانبین لال مرجح من ذاتها، این فقط اون شق اعلاش رو گفته، و الا یه شقش که مرجح ذاتی داشته باشه تو همون سطر اول باطل شده. و اما ترجح احد الجانبین لال مرجح من ذاتها ولا من غیرها فالعقل الصریح یحیله، عقل بدیهی واضح محال میدوند این بحث را. خب الان وقتم گذشته، بله میذاره میشونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا ذیل که رسیدیم به صورت ناخودآگاه وارد طرح صدرایی میشن بدون اینکه اسمشو بیارن و تحلیلشو بکنن، یعنی لوازمی که در ادامه فصل میاد اصلا با صدر فصل نمیخونه، اون لوازم با طرح صدراییه.
کسرت رو ما از ماهیت انتظاریم، کسرت رو از عدد انتظار کردیم،
یعنی مثلا کسرت رو از عدد ما انتظار میکنیم.
این مشابه اون چیزیه که تو چیز شما فرمودین تو بحث بود توی وجود عرض، علامه میگفتن یه وجود فی غیره باید بین وجود نفسی موضوع و چیز ارتباط برقرار کنه. فرمودین که اون مثلا اون وجود فی غیره که شما میگن یه نحوه مثلا حالت معقول ثانی داره برای اون وجود چیزی مشابه اینه، یعنی در واقع حالتش
کلا معقول ثانی ها همشون همینجوریان، حالت حرفی دارن نسبت به اون موضوعی که در واقع در نظر گرفته میشه. اول خود وجوده، توجه کردی؟ این وجود وقتی که تنزل پیدا میکنه بستر رو یعنی کسرت میسازه، این کسرت مرتبه مرتبه داره، هر مرتبه شما میگیم عدد، یه عدد خاص میگیم. حالا شما وقتی از این سو میخوای مفهوم بگیری، مثل این که چطور شما میگیم مفهوم وجود رو من از ماهیات میگیرم، از مثل کسرت هم میگیم از ماهیات میگیرم، ممکنه از جهت هستی شناسانه از اون ور باشه، توجه کرده؟ ولی ما از جهت معرفت شناسانه که اینوری نگاه میکنیم از دل ماهیت وجود وحدت فعلیت اینها میتونیم انتظار بکنیم، یا احکام ذاتیش رو مثلا راجع به کثرت. مثلا خود این کثرت هم با توجه به بحثای قبل گفتیم، کثرت یا ماهویه، کثرت یا وجودیه، خیلی بسترهای متعدد داره، باید متوجه این نکته باشیم.
استاد ما در بحث وجود ذهنی
البته بحث به این مقدار تمام نمیشه ها، مثلا نگاه کنید عدد رو ما میگیم از واحد درست میشه، وحدت درست میشه. وحدت چیه؟ اگه وحدت معقول ثانی باشه چجوری از تعدد وحدت معقول اول به دست میاد، یعنی ماهیت به دست میاد؟ باز یه چیز دیگه است در کلمات آقایون داریم که اینا میگن وحدت یک ماهیت بسیطه است. ببین چه
وحدت؟
آره دیگه، وحدت و نقطه رو میگن ماهیت بسیطه است، تو معقولات نمیگنجه. اون نشدید که وقتی میخوام ماهیت بسیطه میگم وحدت، مثلا این دیگه و این چی شد؟ پس روی حتی وحدت هم ببینید اینا دست گذاشتن، میخوام میگن معقول اول ماهیت، نه فقط عدد. این باز یک بحثای خاصی رو در پی داره، مشکلاتی رو داره اینجا.
خدمت متن
نوشته. چی؟ مثلا بحث از فلسفی. جواب
پیدا کردید؟ مرسی. مسئولیتی که هست مشکل نداره. محبت داشتیم این نزدیک می‌گشتیم اگر پیدا بشه. سلام.